خب دوستای عزیز دل سلام عرض میکنم خدمت همگی. این لایف سیو نمیشه بچه ها، پس تا آخر لایو باشید. بازار ارزهای دیجیتال رو یه نگاهی میکنیم و بیت کوین نمودارش رو نگاه میکنیم چه کلیتی داره. دو تا آلت کوین رو خدمتتون معرفی میکنم، میتونه فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری باشه. و با یکی از دوستای نازنین من، دوست چندین سالم که تونسته به یک جذب سرمایه عالی برسه صحبت داریم و بیایم از تجربیاتش بشنویم و امشبمون رو تموم کنیم. پنجشنبه شبم از تایمم خیلی بده و امیدوارم که دوستای بیشتری بیان و به جمعمون اضافه بشن. دوستان در رابطه با اول کلیتی بگم از بازار ارزهای دیجیتال، بعد میریم سراغ مصاحبهمون، 5 دقیقه صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ تحلیل اون دوتا آلت کوینی که خدمتتون گفتم. بچه از باب بازار ارزهای دیجیتال، اگر خاطرتون باشه اردیبهشت پارسال ما به این نتیجه رسیدیم که ارزهای دیجیتال مناسب سرمایه گذاری بلند مدت دیگه نیست و کم کم باید پولهامون رو خارج کنیم. که خب امسال هم من چندین بار استوری کردم که بیت کوین، اتریوم 1700 دلار رو میبینه، بیت کوین میاد 25000 30000 رو میبینه، که خب همه ریختن و الان از نظر زمانی به جای رسیده که میتونیم بگیم جای مناسبی میتونه باشه. یعنی مثلا توی همین می یا جون میتونه استارت حرکت‌های سعودی خودش رو بزنه، یا اینکه نه یه بالا بده دوباره بره تو فاز اصلاح و از دسامبر حرکتش رو بزنه. یعنی ممکنه که من سرمایه گذار الان بیام وارد سرمایه گذاری بیت کوین و اتریوم و حالا آلت کوین های دیگه بشم، الان قیمت خوبی رو شکار کنم، ولی مثلا یه بالا بده یه سودی به دست بیارم، دوباره بره تو فاز اصلاح و اونجا دوباره یه قیمت دیگه باشه من بتونم ورود کنم. شاید قیمت الان نسبت به قیمت چند ماه آینده ارزنده تر باشه، ولی حرکت سعودی مثلا چند ماه دیگه شروع بشه. امیدوارم اینو کامل براتون جا بیفته که منظورم چیه. حالا روی نمودار کامل صحبت میکنیم، حتما میریم روی نمودار حرف میزنیم. من فقط الان میخوام که یکی از دوستان عزیزمون رو که افتخار ایزی پیپس هستن و من خیلی خوشحالم از باب رو بکنیم، کارآفرینی حرفه‌ای، کارآفرینی تربیت تریدری که به جذب سرمایه بزرگ در یک بروکر معتبر بین‌المللی برسه، و با افتخار اعلام بکنیم که به به سلام, سلام علیکم.
قربونت، متشکرم، ممنونم.
آقای اکبری عزیز، دوستان اینجا دوست دارم واقعا اینجا وایستم و از شما هم میخوام که ایشون و ایزی پیپس رو تشویق بکنید. من به کنار، اصلا من رو تشویق نکنید، ولی ایزی پیپس و ایشون، اول از همه ایشون رو تشویق بکنید، به خاطر اینکه خیلی تلاش کرد مسیر تریدر شدن، از دوره آموزشی، از تلاش برای استراتژیش، از پلنش، از سرمایه اولیه 5000 دلاری که من از طریق سرمایه گذار ایزیپیپس براشون ایجاد کردم و بهشون گفتم 5000 دلار رو اوکی خوب معامله کن، طی 6 تا 9 ماه من تو رو یهویی میبرم روی 50000 دلار. و خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر میکنم، یکی از بزرگترین اهداف ایزیپیپس تیک خورد همین ماه گذشته و اون شب من تا 3-4 صبح نخوابیدم، باور کنه جدی میگم. چون که موقعی که ایزی پیپس رو راه انداختیم هدفمون کارآفرینی بود برای جامعه تریدری ایران، و اینجا با افتخار اعلام میکنم آقای محمد اکبری اولین فردی که از ایزی پیپس به جذب سرمایه 50000 دلاری رسیدن، و انشالله اگر این حساب رو هم بتونن به صورت عالی مدیریت کنن طی 3 تا 6 ماه پیش رو، سرمایه بعدی هم چه قول بهشون میدم که جریافت میکنن بالای 200000 دلار هست از سرمایه گذار. و صحبت شب کردم آقا محمد عزیز، اولی سلام علیکم. خیلی سریع میخوایم 5 دقیقه با هم صحبت کنیم، بچه ها منتظر بیت کوین و آلت کوین ها هستن، ولی این خیلی مهمه واقعا. اولین بار توی ایران شاید داره چه اتفاق میفته که یه شخصی آموزش ببینه بیاد به سرمایه گذاری برسه و توی بروکر معتبر بین المللی ترید بکنه. واقعا به نظر من باید اینو چندین بار تکرار کنیم تا دقیقاً جا بیفته. دوست دارم از تجربه کلیت بگی، یکم از سختی‌ها بگو، یکم از شیرینی‌هاش بگو، و برنامه چیه؟ این گویا
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای توریفر و همه دوستان عزیز. خدمت شما عرض می‌کنم. خب من هر چی دارم واقعا از گیپسه. من هر چی تلاش کردم ولی خب خیلی هستن که تلاش میکنم بعد یه مدت میرن بیرون. اینکه همیشه یه مربی کنار من بود و همیشه من خیلی مزاحم شما شدم. حالا برمیگردیم مثلا چت ها اونو بخونم، برمیگردم گاهی میخونم میگم که واقعا شما رو اذیت کردم. خب میرفتم نامید میزدم دوباره برمیگردم.
11 فوریه 2019 بود درسته؟
میرم میرفتم برمیگشتم بازار دیگه اونقدر آدمو میزنه پرت میکنه بیرون که بالاخره یه میخواد من یاد بده دیگه. برمیگشتم ببینم چی میخواد من یاد بده، نمیفهمیدم. بالاخره صحبت میکردم صحبت میشد. میخوام بگم که واقعا حضور یک مربی خیلی برای من مهم بود. شاید اگه شما در دسترس نبود من هیچ وقت الان اینجا نبودم. شاید رفته بودم نامید شده بودم مثل خیلی دیگه، رفته بودم سراغ کار خودم. حالا چالش های خیلی زیادی داشت. از روز اول که اومدم تو دمو زدم دیدم مثلا حساب 1,000,000 دلار باز کردم، زدم دیدم اوه چه سودی میده. اومدم توش دیدم از همون روز اول بالاخره خب خیلی انرژی منفی دارن، مقاومت کردن در برابر همین انرژی منفی و برگشتن دوباره به مسیر. اینکه حالا من خب اولش اینجوری بود، بعد به من گفتید که حالا تایید تکنیکال یاد گرفتی باید جورنال بنویسی. جورنال نوشتم، بعد فهمیدم که جورنال چقدر خوبه. مشکلاتمو یکی یکی می نوشتم، بعد میرفتم برطرف کنم، دوباره میدادم بازار. بعضی از مشکلات برطرف نمی شدن، نیاز به زمان داشتم. شاید یه ایرادی یا یک سال فقط طول کشید که من بفهمم. این بازار میخوندم تو کتاب مارک داگلاس، من خونده بودم تو پیجا تو اینستاگرام همه جا شما به من گفته بودید که آقا بازار 50-50 و اصلا هیچ شما نمیتونی اطمینان داشته باشی که فقط یک ثانیه دیگه چه اتفاق میفته. ولی درکش سخت بود. همین یک سال فقط، کل این یک سالی که من حالا تمرکز کردم روی این کار، اینو من فهمیدم که واقعا بازار 50-50 است. خیلی الان اینو میگن بهشون، هم میفهمن میگن اوکی، ولی درکش نمیکنن، نمیفهمن. طرف میاد میگه این میره مثلا یه الگوی مثلث زده ریخته پول بک زده میخواد بریزه، مثلا حجم زیاد وارد، اطمینان خیلی زیاد دارن که میریزه. ما نباید فهمیدم که نباید اطمینان داشته باشیم. حالا خلاصه بگم خدمتتون اینکه اصل عدم قطعیت تو بازار خیلی مهم بود و اینکه من هر لحظه خب توی تمام لحظاتی که من تمرین میکردم، این که داشتم کار میکردم معامله میکردم، شما کنار من بودید و آموزش من گفتی که چطور استراتژی بنویسم، چطوری پلن بنویسم، اگه بهش متعهد نباشم چه اتفاقی میفته. بازم مثلا سربام میزدم گفتم نه، من میرفتم انجام میدم دوباره برمیگشتم، دوباره میفهمیدم که نه مثلا اون طور که فلان گفت. بالاخره خب همون ابتدای راه.
پس اون استراتژی و پلن معاملاتیه بود واقعا. اگه یادت باشه تو 5000 دلاری که داشتی ترید میکردی هنوز استراتژی اوکی نشده بود و یه جایی با هم صحبت کردیم، استراتژی تو اومدی ارزیابی کردی با ژورنالت، بعد گفتم محمد پلن معاملاتی اهدافتو آپدیت کن، اهداف غیر پولی هم اضافه کن. دقیقا 5 ماه پیش بود این کارو کردی، اصلا حساب 5000 دلار یهو متحول شد و جوری بود که 50000 دلار رو تونستیم دو هفته قبل برات جور کنیم. به نظر من استارتش از اونجا خود نظر خود چیه؟
اون لحظه که من صحبت کردم من دیگه
خیلی مهم بود،
دلار من رسونده بودم به 1500 دلار دیگه، ناامید بودم خیلی، واقعا فشار سنگینی هم روم بود، خیلی برام مارجین هم می‌کردم 5000 سرمایه‌گذار زیاد الان بهم گیر نمیداد و اگه مارجین کال می‌شدم.
آره. اونم به خاطر من بود. شما خب نمونه اول بودی، یعنی ببین شما نمونه تست شده بودی، می‌خواستیم روی شما تست بکنیم، خدا رو شکر موفقیت آمیز بود. یعنی اگر موفقیت آمیز نمی بود عملا طرح ایده‌ای که من تو ذهنم داشتم با خاک یکسان می‌شد. خدا رو شکر که خودت پاکار بودی و گوش کردی، رفتی ژورنالتو آپدیت بررسی کردی، پلنتو نوشتی، استراتژیتو ارزیابی کردی، گوش کردی. گوش کردن خیلی مهمه. الان به جرات میگم از 90% دانشجو من گوش نمیدن، همه هر کسی داره کار خودش رو میکنه، طبیعیه اصلا، ذات آدمی ذات همینه. تام از یه جایی که واقعا عمیق‌تر توجه کردی، پلنتو مخصوصا آپدیت کردی، اهداف به نظر من مهمترین رکن حرکت رو به جلو این بود که اهداف غیر پولی هم اضافه کردی. به نظر من از اونجا شروع شد و
آره، پلنمو خیلی نوشتم، استراتژیمو نوشتم و شروع کردم، اونجا دیگه من رو به رشد اومدم. حالا شروع کردم رشد دادن. یعنی من
الان بهمون بگو،
من مثلا حالا از اونجایی که 5000 تومن شروع کرد اومدن رو به بالا، مثلا 4 ماه بود، ولی خب از 4 ماه قبلش هم سود ده، از 1500 که استارت زدم اومدم بالا، هلوش 6 7 ماه کامل سود ده بودم، که بعد خدا رو شکر حالا اون هزینه هم.
خب من با استیتمنت 6 ماه تو، با استیتمنت همین 6 ماه تو تونستم برات این 50000 رو اوکی کنم، وگرنه استیتمنت کلیت اوکی نبود. ولی از جایی که اومدی پلن تو آپدیت کردی دقیقا نقطه شروع بود. و اینو چرا هی تاکید دارم، چرا تاکید دارم، چون خیلی، یعنی میتونم به جرات بگم 95% بچه‌هایی که میخوان ترید بکنن همش دنبال روش تحلیلی هم، میگن این پرایس اکشن رو یاد گرفتم برم اون یکم یاد بگیرم، یا برم الیوت هم یاد بگیرم، نمیان استراتژی درست کنم. آقا نقطه ورود من کجاست، نقطه خروج من کجاست، خروج استراریم کجاست، ریسک من برای هر معامله چقدره، ریسک مجموع معاملاتم چقدره، چه نمادایی میخوام معامله کنم، چه زمانایی از روز میخوام معامله کنم، اهداف پولی مثلا ماهانه به چه اهدافی میخوام برسم، اهداف غیر پولی مثلا بچه‌ها میپرسن چیه، من به عنوان یه تریدر آیا میخوام دنیا رو بگردم، آیا میخوام با پولی که به دست میارم مثلا یک سری مطالعات عمیق توی یه حوزه داشته باشم، آیا میخوام روی ذهنیت و روان خودم کار بکنم و مثلا با این سرمایه بیام و برم اون سرمایه گذاری چیزا رو کار توسعه بدم، اهداف غیر از این که مثلا من ماهانه اینقدر سود کنم یا سالانه اینقدر سود کنم. بچه‌ها به این چیزا توجه نمیکنن، سرسری ازش میگذرن و همش توی حلقه ای میافتن که از این دوره پرایس اکشن به اون یکی، یا از این الیوت به اون الیوت، از این چه بکنم به اون چه بکنم، فقط روشای تحلیلشون رو عوض میکنن. بچه‌ها منی که اینجا وایستادم دارم این حرف رو بهتون میزنم، بالای 800 تا دانشجو داشتم، بالای 300-400 تا مشاوره عمومی دادم، بالای 50 تا مشاوره تخصصی داشتم، دارم اینو به زرس قاطع بهتون میگم، کسی که از تحلیل تکنیکال به استراتژی نرسه، به پلن معاملاتی نرسه، تریدر نمیشه. این جمله یادتون باشه، برای پلن معاملاتی و استراتژی و اهداف غیرپولی توی پیجمون هست. فقط محمد سوال آخر ازت بپرسم، چون میدونم خیلی منتظر تحلیل بیت کوین هستن، شاید دوباره هم آوردمت بالا صحبت کردی. دوستان فقط بهمون بگی الان که 50000 دلار رو داری برنامه چیه؟ میخوای چه کار بکنی؟ خیلی دوست دارم بدونن الان میخوای چه کار بکنی واقعا؟ چه جوری میخوای ترید کنی؟ چه نمادایی؟ چه کارایی انجام میدی؟ محمد اکبری که از صبح شروع میشه چه کارایی انجام میده با این پول توی این بروکر معتبر بین‌المللی؟ بچه‌ها برید آی جی رو سرچ بکنید، تو استوری من گذاشتم، معتبرترین بروکر بین‌المللیه که خب خدا شد ما از طریق شرکت سرمایه‌گذاری برای تریدرمون داریم این امکانو فراهم می‌کنیم. محمد اکبر اینو بگو بریم سراغ تحلیل بیت کوین دال
کوین. من خب حالا این حساب 5000 دلاری بنا به پلنی که من نوشتم برای خودم قبلا خیلی سخت می‌گرفتم که حتما باید هفته‌ای مثلا اینقدر درصد 5% بگیرم، خیلی اذیت می‌شدم، بعد که فهمیدم که آقا نه، باید من خودم در مسیر قرار بدم و لذت ببرم از کار. آقا استراتژی که من تست کردم این که آقا از 9 صبح سیستم رو روشن می‌کنی تا ساعت مثلا، سیستم روشن هر وقت موقعیت داد وارد معامله می‌شی، حالا با موبایلم می‌تونی انجام بدی، میرم کارامو انجام میدم میام. ولی خب اهداف غیر پولی در کنارش ورزش کردن دارم، اینکه به حالا روزهای ورزش حرفه‌ای نه، ولی خب نرمش می‌کنم، میرم میدوام، راه میرم، پیاده روی می‌کنم، حالا یه زمانی برای پادکست گوش دادن قرار دادم، یه زمانی برای کتاب خوندن کنار گذاشتم که کتاب بخونم. کلا دارم زندگی میکنم دیگه، دارم پیش میرم، اصلا دنبال یک اتفاق مثلا سنگین نیستم. آخه این کاریه که من بنا به پلنم دارم کار میکنم و اصلا هم نمیام مثلا اینقدر که سود کم زب دارم مثلا 30000 تومان کنم اینقدر امروز کار کردم، به خاطر اینکه اونقدر تام مثلا پایین مودار بودم اولش سخت بود، اولش خیلی همش ماشین حساب زد در مبلغ دلار میکردم هر چی در میوردم، ولی از بس که از دست دادم بعد دوباره گرفتم، از دست دادم دوباره گرفتم، اصلا یه حسی، یه حالت پوکر فیسی برای آدم پیش میاد که شما میبینی که صورتت وقتی که سود زیاد میکنی با وقتی ضرر زیاد میکنی هیچ فرقی نمیکنه. مثلا شما حالا استراتژی من نهایتا شاید در هفته 5% بیشتر ضرر نمیده، 5% ضرر یا حالا سودش بازه 5 تا 10 تا 20% در هفته بخواد سود بده. و اینکه برام اصلا مهم نیست اگه ضرر دادم، میدونم که این تو بلند مدت جواب داده استراتژی من، این پلن معاملاتی که من برای زندگی معامله گری خودم و زندگی خودم نوشتم این جوابش نشون داد چند ماه. و اصلا مهم نیست که الان این هفته جنگ بشه دو هفته جنگ باشه آقا ضرر میکنم، دو هفته بعد، سه هفته بعد، تو کل مدت آقا من سودده میتونم باشم. خدمت شما.
آفرین. و یه نکته هم اضافه کنم، و هر چالش هم که پیش بیاد تو جورنالت می نویسی، سر ما میه جورنالت رو ارزیابی میکنی، به پلن و معاملاتی تو اصلاح میکنی، که من بچه ها میگم مسیر را دریابید مقصد بهانه است. ما اصلا، من بعد 8 سال تریدری هنوز که هنوز استراتژیمو دارم بینه میکنم، اصلا یه چیز خیلی طبیعیه، ولی خیلی ها همش تو نقطه شروعه هستن، برم اینو یاد بگیرم، اینو یاد بگیرم، اینو. بابا تو همونی که یاد گرفتم خط روند رو یاد بگیر، تو 100 تا نمودار تمرین کن، همونو درست بکش، به خدا با همون ترید سود میکنی. خیلی از این نمیگذرن، استراتژی رو باید ایجاد کن. یکی پرسیده بود که IG با ایرانیا کار نمیکنه، ما از شرکت سرمایه گذاریمون، یعنی شرکت سرمایه گذاری که با ایزی پیپس همکاری میکنه و من پیشش برای معامله حسابشون رو مدیریت میکنم، برای دانشجوها هم دارم با اعتبار خودم پیش این شرکت سرمایه میارم و این دوستان سود کنن یا ضرر کنن، ضرر کنن پای من حساب میشه. یعنی این یکی از دغدغه‌هایی که خودم دارم و دوستان، وقتی که بیشتر از 5-6% حسابشون میره تو منفی، من خودم دیگه اینجوری بندری میذارم، ممکنه خطرناک باشه. محمد بازم میارم اتبالا و لطفاً آنلاین باش یه بیت کوین رو تحلیل کنیم، بیاین دوباره با هم صحبت کنیم، فکر می‌کنم تجربیات واسه خیلی جالب باشه. فعلا آفلاین شو تا من برام بیت کوین. مرسی عزیزم. چند نفر دوستان پرسیده بودن که دوره رو چطوری ثبت کنم. دوستان ثبت تموم شد، یعنی هفته قبلی بود، ولی چندین نفر درخواست داده بودن، ما فقط دو نفر ظرفیت باز کردیم برای دوره 12 که آخرین دورمون هم از این دو نفرم دیگه چندین نفر پیام داده بودن. و اگه دوست داشتید دایرکت پیام بدید، دوست هم نداشتید خب ما کاری نداریم. خیلی عالی، بریم سراغ تحلیل بیت کوین. قول بهتون دادم نگید حالا ما رو آورده بالا همش داره پوز ایزی پیپسو میده. بچه باید پوز داد، کارآفرینی شده در ایرانی که اینقدر وضعیتش خرابه و تونستی یک شخصی با تلاش خودش رشد کنه به جذب سرمایه برسه، خدا رو شکر. ایشون تایم فریم تریدشون 4 ساعت و 1 ساعت است. خب من کامنت ها رو ببندم و بریم سراغ تحلیل بیت کوین. من بچه براتون تحلیل ها رو انجام دادم، عکس ها رو گذاشتم، گفتم سرعتمون بره بالاتر، نخوام دوباره نمودار رو عوض کنم بیارم جلو و عقب. فقط به من بگید که کامنت ها رو آف میکنم و فقط به من بگید که عکس رو میبینید، حالا میدونم شلوغه، روش توضیح میدم بهتون، فقط عکس رو میبینید یا نه، مثلا عدد 22,000 دلار، 15,850 یا مثلا 3ABC، اگه میبینید اوکیه که من رو عکس ها هی بیام و اول بیت کوین رو تحلیل کنیم، بعد بریم سراغ دوتا آلت کوینی که خدمتتون گفتم. اگه اوکیه لطفا یه لایک بدید. چطوری میشه داخل صفحه فرناندز شد؟ فقط از طریق دوره‌های آموزشی ایزی پیپس. خیلی بد سرمو خوردم، مثلا سینوس هم ریخته بودم. بچا اگه اوکیه بگید که بریم سراغ تحلیل بیت کوین. مرسی. خیلی عالی. من کامنت رو آف کنم. خب بچه ها، این نمودار هفتگی بیت کوینه. خب و شما دارید میبینید بیت کوین روی اون عدد 69,000 دلار موج 3 خودش رو تموم کرد و تو تایم فریم هفتگی، یعنی میشه برای همین یک سال اخیر، یه ای اومد پایین تا حوالی 30,000 دلار، یه بی رفت بالا دوباره تا همون محدوده 68,000 دلار و الان دوباره اومد پایین، الان فکر کنم تقریبا 30,000 دلار دوباره. و الان توی ماه می و جون، یعنی چیزی که الان توش قرار گرفتیم، تو همین هفته ها جایی رسیده که این جمله رو میخوام بگم، خیلی مهمه، دقت کنید به کلمه به کلمه که میگم، جایی رسیده که فروشنده ها میلی به فروش ندارن. واژه اشباع فروش رو اصلا نمیخوام بگم، یعنی از باب قیمتی جایی رسیده که دیگه کم کم فروشنده ها دارن بیخیال میشن، چون دیگه هزینه تولید هر واحد بیت کوین نمی صرفه مثلا بخواد از این پایین تر بره، بنا به دلایل فاندامنتال دیگه و نموداری که من اینجا براتون گذاشتم، همه اینا رو من گذاشتم کنار هم، توی این محدوده 20 تا 30,000 دلاری بیت کوین جایی رسیده که دیگه پایین رفتنش یکم نامحتمل شده. حالا یه عکس دیگه بهتون نشون بدم، اینی که اینجا دارید میبینید تایم فریم روزانه هست و میبینید اون بی بود بهتون نشون داده بودم، یه ای اومده بود پایین، یه بی دوباره رفت بالا، دوباره اومده بود یه سی. این تو تایم فریم روزانه یه کاناله. خب میبینید یه بی سقف داره، اومده یه کف زده، دوباره رفته یه سقف دیگه زده، یه کف زده. الان بیت کوین تقریبا توی اواخر ماه می اومد و یه کف دیگه زد، کف 25,000 دلار خودش رو یه شادو زد و اومد بالا. الان مثلا دوباره دلار روی محدوده 30,000 تایی تنفس میکنه. و یه عکس دیگه که بهتون نشون بدم، اینو خاطرتون باشه، کف کاناله، اینی هم که دارم بهتون نشون میدم همون کف کاناله هست، توی تایم فریم روزانه باز یکم زوم شده اینجا، یعنی رفتیم نزدیکتر. کف کانال یعنی یادتونه یه سه اینجا بود، A B، از B یه کانال نزولی کشیدیم رسیده بود کف این کاناله. الان اینجایی که این مثلث رو دارید میبینید انتهای اون کاناله اون پایین است، یعنی همون جایی که C بود. تایم فریم روزانه هست و قیمت فشرده شده و اینجا ممکنه دو تا اتفاق بیفته، یا این از بالا بشکنه و شروع روند صعودش از همینجا باشه، یا اینکه نه یه پایین دیگه بزنه، مثلا بره 22000 رو ببینه، 21000 رو ببینه، 20000 رو ببینه و در اتفاق فاجعه‌ای عجیب غریب و احتمال رخ داده زیر 10% بره مثلا 15000 دلار هم ببینه. خیلی احتمالش کمه، ولی محتمل ترین اتفاق اینه که بیاد و 22-23000 دلار رو یه شادو بزنه دوباره و اونجا دوباره خریدار جمع بشن. یه بارم قبلا جمع شده اون شدوه رو میبینید، یه بار اومده بالا، یه سری خریدار از اونجا اومدن وارد شدن و یه سری فروشنده فروشاشون رو سیف کردن. الان اومده بالا دوباره که میره پایین، وقتی برای بار دوم میره تلاش بکنه و از یه جایی به بعد زورش نمیرسه، فروشنده‌ها بی خیال فروش میشن، خریدارات فرصت ورود مجدد میبینن و وارد میشن. این از منطق رفتاری بازاره. از باب الیوتی موج سی خودش رو میتونه تموم بکنه، از باب فاندامنتالی هزینه تولید بیت کوین، شاخصهای ترس و طمع و مسائل دیگه اینجا باعث میشه که این بازه زمانی یکی دو ماه اخیر، من خودم انتظار داشتم 16 می، یعنی پارسال که تحلیل کردم زمانم براش گذاشته بودم 16 می 2022، از همون موقع دقیقه از پارسال گفتم بیت کوین یه سال کاریش نداشته باشه، یه ای بی سی دقیقاً فلشاش هم کشیدم، بچه‌ها که تو وبینار اومده باشه پارسال من بودن دقیق یادشونه، ای بی سی میزنه و کاریش نداریم. الان جایی رسیده که میتونیم به پله خرید اولمون فکر بکنیم، ولی چطوری؟ من کامنت ها رو آن بکنم، همزمان گوش بدید، بعد میریم سراغ آلت کوین ها. ببینید ما باید سناریو چینی کنیم. خب چند تا سناریو میتونه اتفاق بیفته دیگه. من به عنوان یک سرمایه گذار این تحلیلمه، ولی این تحلیل صرفا یک سری آبدوغ و خیاره که گذاشتن جلوی من، 2000 نمیارزه مگر اینکه منطق سرمایه گذار بیاد روی این تحلیل سوار بشه. من میگم چی؟ میگم خب یکی از سناریوهای محتمل، به شدت محتمل، اینه که بیت کوین از پایین بیاد بشکنه و بیاد مثلا 25 24 23 22، این عددا رو ببینه، حالا چه کدومش رو ببینه نمیدونم، ولی بیاد یه بار دیگه این شادویی که یه بار زده رو دوباره جمع بکنه. خب من میتونم اینجا پله خرید خودم رو داشته باشم. عددای 20000 دلار برای خرید بیت کوین جذابه، واقعا هم جذابه، چون بیت کوین خیلی بعیده بخواد بره مثلا زیر 14000 دلار دیگه، چون اصلا با منطق فعلی نمیخونه و من اینجاها برام قیمت جذابیه. خیلی توجه کنید به کلمات تحلیلی که میگم، خیلی مهمه، واقعا تاکید میکنم. بذارید این اکثرم حالا بردارم دقیقا خودمو ببینید. و بیت کوین پس فهمیدیم که یه پایین میزنه، اینجا فرصت خوبیه برای ما به دید بالای سه ماه. یعنی من خودم نظرم اینه که مثلا یه بالا میده در حد 45-50 اینا رو بره ببینه، شاید اون موقع دوباره باید بریم تحلیل کنیم، الان اصلا نمیتونم از قبل پیشگویی کنم، ولی یه بالا بده دوباره بیاد مثلا تو زمان اصلاح کنه تا آخر سال 2022 و اون موقع بره برای اهداف 70 80 100 150. واقعا شدنیه، یعنی عددهای 150 200 الان میتونیم بگیم میتونه بهش برسه، ولی 2023 یعنی 2022 بعیده یکم چیز بکنه. یکی گفته که میره بالا یا میاد پایین، دوست عزیزم این تحلیلشه. بله دارم الان استراتژی رو میگم، میگم اومد پایین من خریدارم و توی محدوده 22-34 میام میخرم، این استراتژی منه و با ریسک 5% از سرمایه خودم میام خرید بیت کوینم رو انجام میدم و از اونجا اگر بره بالا من میرم توی سود، اگه بخواد بیاد پایین مثلا عددهای پایین تر رو ببینه یک پله 2% هم اونجا اضافه میکنم، یعنی در نهایت 7% از سرمایه خودم رو درگیر خرید بیت کوین میکنم و بیشتر نه و اصلا دیگه کاری باهاش ندارم، از کل نقدینگی که دارم 7%شو میارم توی ارز دیجیتال، 3% دیگه رو هم پخش میکنم بین آلت کوین ها، یعنی 70% پورتفوی ارز دیجیتال من میشه بیت کوین، 30%ش هم میشه آلت کوین ها. چرا؟ چون در بازه فعلی ریسک اقتصاد بین المللی خیلی بالا هست و من ترجیح میدم پول هام بیشتر روی بیت کوین باشه تا چیزای دیگه. یه ارز دیجیتال دیگه هم هست مثلا ریپل و این چیزا که اونم خیلی دوست دارم ولی کاری فعلا باهاش نداریم. ما الان داریم بیت کوین رو تحلیل میکنه، پس یه بیت 22 21 23 میتونه ببینه و من اونجا خرید میکنم به هدف اول 445. هدف اصلی من برای این خرید برای فروشش 100-150 هزار دلار هست. شاید با حرکت قیمت به سمت بالا من یکم سرریز بکنم ولی هنوز نمیدونم که چه اتفاقی افتاده. اگه پرشتاب بره بالا نگهش میدارم، ولی اگه نببینم داره زور میزنه، داره خودشو میکشه و داره اذیت میکنه ما رو، میام و نصفشو نقد میشم. این کاریه که برای بیت کوین انجام میدم. میخوام بریم یه آلت کوین هم با هم ببینیم، یکی از آلت کوین های خوبی که از نظر نموداری و خود بیس پروژه‌ای آلت کوین خوبی هست. احتمالا خیلی هاتون هم داشته باشیدش و دوست داشته باشید تحلیلش رو هم ببینید. اول من تایم فریم روزانه‌ش رو میارم. 3-8 تایم فریم روزانه داریم و یه دونم 4 ساعت. این تحلیل بر مبنای فاندامنتال ارزهای دیجیتال، اقتصاد کلان، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و الیوته، چیزی که دارید اینجا دریافت میکنید. دوستان ببینید سولانا، ببخشید، این سولانا نمودار تایم فریم روزانه هست، یه موج صعودی زده تا مثلا اون عدد بالایش دیگه محدوده 250 دلار، بعد اومده یه اصلاح کرده، یه ای اومده پایین، یه بی رفته بالا و یه ریزش دیگه هم داشته که رسیده به محدوده حمایتی خیلی مهم 40 دلاری. 40 دلاری از منظرهای مختلفی عدد مهمی محسوب میشه برای این نماد و برای من خرید این نماد توی این قیمت جذابه، چون از نظر نموداری و از نظر زمانی و از نظرهای دیگه جای مناسبی قرار گرفته. همونطوری که میبینید بین A، یعنی جایی که یه بار ریزش داشته تا A، بعد دوباره ریزش داشته تا C، ما روی مکدی داریم واگره مثبت میبینیم. این نشون میده که احتمالاً از اینجا حداقل یه بالایی داریم. حالا یه زوری بزنه مثلا 40 دلار تا 70-80 دلار میتونه بره بالا و اینکه ادامه بده به سمت بالا برمیگرده به لیدر بازار که میشه همون بیت کوین، که باید ببینیم آیا پرشتاب میره بالا یا زور میزنه که بره بالا. پرشتاب بره بالا خب میتونه 129 دلار هم ببینه، اگه 129 دلار رو بشکنه که دیگه روند کامل صعودی شده و میره تا 239 دلار و حتی عددهای بالاتر. اگه نه نتونه 129 دلار رو بشکنه که خب اینجا دوباره درجا میزنه مثلا تا آخر سال 2022 و بعدش باید دوباره تحلیلش کنیم که ببینیم از کجا استارت حرکت بعدش رو میزنه. ولی از نظر قیمتی، از نظر موقعیت نموداری در جایی هست که ما میتونیم بگیم برای سرمایه گذاری مناسب به نظر میرسد. این از نمای نزدیکتریه که من اگر بیام و اکستنشن و پروژکشن ای بی رو بکشم، حالا برای کساییه که خب توی جمعمون هستن و اینا رو میدونن، من خواهم یکم تخصصی دارم بگم بدونن این تحلیل از کجا اومده، هم واگرایه رو داریم میبینیم، هم متوجه میشیم که محدوده 45 دلار یه معده اکستنشن پروژکشن خوبی ایجاد کرده و اون محدوده آبی رنگه هم معده استاتیکی قیمتی خیلی خوبیه و این باعث شده که اینجاها سولانا خیلی عالی باشه. به همون کانالی بود که ما برای بیت کوین داشتیم، کانال افق نزولی ای بی اومده و دوباره کف کانال. الان این کانال رو هم به عنوان حمایت داریم توی تایم فریم روزانه و همه اینا رو که میذاری در کنار هم و بعد میای توی تایم فریم 4 ساعته به سولانا نگاه میکنی، میبینی آره اونجا بیت کوین یکم شیطنت داشت و به نظر میرسید دوست داره یه پایین دیگه بده بعد بره بالا. اینجا هم هرچی که اومده پایین، یعنی جمع شوندگی قیمت همچنان سقفای پایین تر بوده و روی مکدی سقفای بالاتر بوده و این داره به من اشتیاق فروشنده ها رو همچنان نشون میده و میتونیم بگیم میتواند به اون خط واکنش نشون بده یه پایین دیگه بزنه. اگه پایین بزنه محدوده 30-40 دلار سولانا برای من به عنوان سرمایه گذاری جذابه، ولی قرار نیست برم خیلی روش ریسک بکنم. من آلت کوین ها نهایتا 30% پورتفولیوم شامل میشه، همیشه 60-70% پورتفولیوم من رو عمدتا روی بیت کوین و اتریوم و حالا شاید ریپل بچرخه، ولی 20-40 درصدش رو میبرم روی آلت کوین های مثل چیزی که شما دارید میبینید. پس از کل سرمایه نقدینگی که میخوام بیارم روی ارزهای دیجیتال، از کل سرمایه مثلا 1-2 درصدش رو میام روی سولانا، احتمالاً توی قیمت های 30-40 دلار روش برنامه دارم برای خریدش، و اگر بیاد برسه اونجاها به سرمایه گذاریش فکر میکنم. یه ارز دیجیتال دیگه هم هست که بهتون میخوام بگم، ولی قبلش دوست دارم یه بار دیگه محمد اکبری رو بیاریم بالا، یکی دو تا سوال دیگه هم ازش بپرسیم به نظرم جذاب بشه، و بعدش آخر کارم بریم اونو هم ببینیم اون آخریه رو و برگردیم. باشه اگه سوالی دارید بپرسید تا محمد بیاد بالا، و اگه سوالی هم دارید از محمد راجع به مسیر تریدریش، اینکه چطوری تونسته این مسیر رو طی بکنه، الان داره چیکار میکنه، پلن معاملاتش رو چجوری نوشته، چجوری ترید شده، چجوری جذب سرمایه 50000 دلاری رسیده، بپرسید اینجا آنلاین بهتون جواب میده. من اگه راجع به ارز دیجیتال سوال دارید بگید تا یکم من نفسم چاق بشه. محمد تو برامون بگو از اهمیت استراتژی و پلن معاملاتی بگو. مانا تحلیل بعدیمونه.
سلام خدمت شما، عرض کنم که استراتژی خب خیلی مهم بود. من اوایل همینجور میزدم نمیدونستم باید چی کار کنم، بعد خب میگم خیلی حساب بردم پایین. از وقتی که اینم بگم، من از وقتی که دیگه چالش ها به صورت اصولی وقتی شروع برطرف شدن کرد که تمرکز کردم روی این کار. من الان پیجم رو نگاه کنید، پیجم پرایوته، ولی اصلا هیچ پیج اینستاگرامی این ندارم، هیچ پیجی در رابطه با بازار مالی ندارم اصلا، فقط ایزی پیپس. یعنی اصلا حوصله گشتن تو دنبال مثلا پیجای مالی نیستم، بازار مالی که بخوام استراتژی عوض کنم، استراتژی الان بری باز کنم که استراتژی که مثلا فلان میکنه بمان میکنه، اصلا یه هشتگ استراتژی سرچ کنی روزانه شاید 100 تا استراتژی داره تو بازار پخش میشه یا آموزش داده میشه. مهم اینه که آقا اون استراتژی با ذهن رویای تو سازگار باشه، اینی که خودت بنویسیش. خب ما آتورفرد یه شتاب دهنده به اون آموزش داد دیگه، استراتژی من خودمون نوشتیم، من برای خودم نوشتم، پلن معاملاتی من نوشتم، پلن معاملاتی من نوشتم، تمرکزم بیشتر شد رو کارم که آقا تو وقتی فارکس داری کار میکنی، آقا بورس یه کار جداست، با کریپتوکارنسی بازار جداست، فارکس هم یه بازار جداست، و من تمرکز کردم. بعد دوباره توی فارکس من اون اول فهمیدم که خیلی از دوستان با طلا دارن بازار میرن بیرون. من یکی از راههایی که واقعا من تمرکزم برد بالا تو بازار اجازه داد بمونه اینکه آقا طلا هم معامله نکردم، فقط جفت ارز معامله کردم. جفت ارز حجم معاملات بالاست و خیلی نمودارش تحلیل پذیرتره، نمودارش خیلی شکیلتر حرکت میکنه و هیچ وقت شاید نمودارهایی باشن که دوچار پامپ یا دامپ مثلا شدید، بعضی اوقات مثلا نوسان دارن، ولی خب نوسانش مثل کریپتوکارنسی یا بورس نیست یا مثل طلا نیست. کلا جفت ارزای 20 تا 30 تا جفت ارز که شنبه یک شنبه همه رو تحلیل میکنیم و میایم توی اونا هلوش 7 8 10 تاش انتخاب میکنیم و تو کل هفته توی اون 7 8 تا 10 تا دنبال نقطه ورود هستیم و نقطه ورود ازشون میگیریم.
من یه چیزی بگم، بچه ها میپرسن پلن معاملاتی یعنی چی اصلا؟ بچه یه ویدیو کامل من پلن معاملاتی جورنال ما توی پستامون بگردید اسمش هست مسیر حرفه‌ای شدن پلن معاملاتی، مسیر حرفه‌ای شدن استراتژی معاملاتی، کامل صحبت کردم، ویدیو رو با دقت ببینید. باور کنید پرایس اکشن و الیوت و این چیزا شما رو پولدار نمی‌کنه، شما با این چیزا پول در نمیارید، پول در آوردن با استراتژی با پلن معاملاتی. تا تریدر پلن معاملاتی نداشته باشه نمیتونه جذب سرمایه کنه. محمد اکبری که تونست از سمت ایزی پیپس با اعتبار ایزی پیپس بره و جذب سرمایه کنه، یه شرط لازم داشت، اینکه پلن معاملاتی داشته باشه. تا پلن معاملاتی نداشته باشید، استراتژی نداشته باشید، نتونسته باشید خودتون رو کنترل کنید، نمیتونید تریدر بشید. با پرایس اکشن شما پول در نمیارید. پرایس اکشن روش تحلیلی الیوت، تحلیل ایشموکو، تحلیل اینا برای شما نوناب نمیشن. باید استراتژی پلن معاملاتی داشته باشه که تو پستا کامل توضیح دادم، برید ببینیدش حتما. یه پادکست هم هست مسیر 0 تا 100 تریدری، اینا به خدا خیلی مهمه، گوش ندید واقعا زمانتون رو از دست میدید. محمد یه سوال آخرم جواب بده، و اینکه الان تمرکز تو رو بازار فارکسه درسته؟ وین ریت معاملات تو چند درصد هست؟ یعنی درصد بچه هم بگم وین ریت یعنی تعداد معاملات سودده از کل معاملات، درصد معاملات سودده، منظورمون از وین ریت اینه.
خب وین ریت معاملات بین 65 تا 70 متغیره، ولی خب
بعضی موقعا حتی 55 درصد هم
دیدی. خب ما توی بازاری که بنا به احتمالات داره حرکت میکنه و هیچ قدرتی نداریم برای آینده، ما فقط با مدیریت ریسک سرمایه و ریسک و ریوارد مناسب تنها ابزاری هستن که ما رو تو بازار با سرمایه‌مون نگه می‌دارن. اگه مدیریت ریسک سرمایه نداشته باشیم و ریسک ریواردمون مناسب نباشه، ضرر می‌کنه. ریسک ریواردت مناسب باشه، شما تو حالتی که 60 درصد تعدادت منفی باشه و 40 درصد مثبت باشه، باز دوباره سودده از بازار میای بیرون با ریسک ریوارد مناسب مثلا بالای 2 به 1. این باعث میشه که اگه اغلب معاملاتمون ضرر بده، فقط با چند تا معامله مثلا هفتمون یا ماهمون سود بسته میشه. درک این چیزا همه میتونه یک باشه، ولی این که تو بازار بتونه انجامش بده تو ذهنش با شنا نیومده. مثلا من همیشه به بچه‌ها یه چیزو میگم ولی میدونم درک نمیکنن، شاید یک سال بعد بگذره بعد درک. میگم بابا بازار دو جهت داره، یا میره بالا یا میاد پایین، پس کافی که شما یه مقدار از رو به بالا رفتن رو به پایین اومدن نمودار مطمئن باشید. اصلا نیاز نیست بری الیوت یاد بگیری، نمیدونم پریو پرسکسینی لنز بگز یاد بگیری. آقا من
اینو بگم اینجا هیچ اضافه کنم، یکی از بچه‌ها گفته ببینید اینا باید به استراتژی برسن و بعد پلن معاملاتی. پلن معاملاتی یعنی مدیریت ریسک من چی باشه، سرمایه‌ام چجوری باشه، 0.5% ریسک کنم یا 1%. شما ممکنه 1% ریسک کنی و ورشکسته بشی با این 1% ریسک در هر معامله. اینا اصول داره. مجموع ریسک معاملات بازت چی باشه، چه نمادایی با این استراتژی ترید کنی، چه تایمایی از روز ترید کنی، اینا میشن پلن معاملاتی. استراتژی پرایس اکشن خیلی خوبه، الیوت عالیه، ولی اینا باید جهت‌دهی بشن به سمت پلن معاملاتی. فقط این که تو ویدیو کامل گفتم، محمد ادامه بده. خیلی و راجع به ریوارد به ریسک، یعنی داری میگی که از هر 100 تا معاملات رو ضرر میکنه، 40 تاش، 35 تاش، 30 تاش، 45 تاش ضرر میکنه. پس بچه‌ها ضرر کردن یک یه چیز طبیعیه. دو، چه جوریه که به سمت سوداوری حرکت میکنی؟ داری میگی ریوارد بریس، یکم باز کن ریوارد بریس برای بچه‌ها توضیح بده.
خب ببینید مثلا من استاپم مثلا توی معاملاتم مثلا 4 تا استاپ دارم که استاپ سی پی پی، حالا مدیر ریسک تعامل صحبت چه نمیکنه، اون که باید رعایت. استاپم سی پی پی ولی مثلا 60 پی تارگت دارم دیگه. مثلا دو تا سه تا معامله من، سه تا معامله من که حالا مثلا از 10 تا حساب میکنیم، 10 تا وقتی که از 6 تاش استاپ بخوره میشه 180 پیپ، 180 استاپ بخوره، ولی 4 تاش اگه تارگت بخوره 4 تا 6 تا 240 تا، یعنی من 6 تا ضرر داشت تو 100 تا معامله، 60 تا معاملم ضرر ده شده، یعنی هر روز پر ضررم، ولی 40 تاش آقا سودده شده. این 40 تا منو بلند کرده، اینو من باعث شده که من با 240 مثلا با 60 پیپ سود بسته بشم. همیشه این که ضرر میکنه
با وجودی که
همیشه ضرر هست، درک این که آقا شاید شما یه هفته کامل ضرر بدید. این که خود چجوری آدم خود شما معامله یا خود چجوری حفظ کنی خیلی مهمه. این که وای خب من روزایی بوده خب نیست که من گریه هم میکردم پای چارت دیگه، اون طبیعیه دیگه، برای هر کسی که میخواد کم نهاری اتفاق میفته. من عشق میریختم بعد دوباره میرفتم قدم میزدم دوباره برمیگشتم، دوباره برمیگشتم. قبلش هم ژورنالمو نوشته بودم، مشکلاتمو پیگیر همشو در میوردم. بعد میدیدم خب الان که من مثلا سوده بودم، مثلا تو یک ماه گذشته سوده بودم، این هفته هم ضرر دیدم چون باز دوباره من تو سود بودم، ولی اونقدر فشار روحی به من میومد که آقا من واقعا گریه میکردم و این داشت منو میساخت. الان مثلا اون محمدی که به صورت یه پوکر فیس میشینه پشت حساب 50000 دلار یه روزش کلا، امروز من کلا همش ضرر بود، ولی دیروز اینقدر سود کرده بودم مثلا از اصلا یه شدم امروز، ولی خب الان چند تا معامله باز کردم همش تو سوده. یعنی اینکه اصلا شاید مثلا شما صبح ضرر باشی ولی شب اون معامله چند تا معامله‌ای که بازه کل اون ضرر رو جبران کنه، اصلا شما رو با سود ببنده، هفته تو با سود ببندی بری. به خاطر همین باید تو بازار بود تمرکز که خودش آدم با ما خودمون حفظ کنیم، چون بازار هنوزم داره آموزش میده، یه سری چیزا رو داره آموزش میده. با همین انرژی منفی وقتی که آدم اذیت میشه نباید از بازار بره بیرون. این یعنی اینکه بازار میخواد یه چیزی به ما بفهمونه و اگه بلندشیم بریم بیرون بریم سراغ کارمون، این باعث میشه که ما اون چیزی که بازار میخواد به اون یاد بده و نگیریم. و یه مورد خیلی مهم من بگم. ببینید عادت تو کتاب مارک داگلاس هم هست، تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی، میگه آقا شما اگه تو زندگی غیر معامله گری، آقا پزشکی، مهندسی، دکتر، هر چی هستی باش، اصلا ربطی نداره موفقیت بیرون تو، اصلا ربطی به معامله شما نداره. حتی شما همون موفقیت بیرون توی خارج از دنیای معامله گری باعث میشه که شما چالش معامله گری همیشه سخت‌تر باشه، به خاطر اینکه شما یه کاری داری که درآمدش خوبه، همش برمیگه تا چالش معامله گری میخواد به شما یه آموزش بده، شما رو به سختی مواجه میکنه، شما برمیگردی میری سر کاره، چون میدونه اون کارو بلدی و دیگه نیازی نیست اذیت بشی، داره درآمد داری، داره مثلا همینطور پول در میاری ازش. هر چی که اون بر موفق‌تر باشه، چالشت برای معامله گری سخت‌تره، مگر اینکه یه جای تصمیم بگیری، فوکوس کنی، تمرکز کنی روی این کار تا یکی یکی چالش‌ها رو بتونی برطرف کنی.
خیلی عالی بود محمد، خیلی عالی بود، برای بچه‌ها مطمئنم مفید بوده. بچه‌ها دو تا نکته رو بگم. محمد اکبری کسی هستش که با هیچی شروع کرد، من توی دوره آموزشی زی پیپس و واقعا تلاش خودش بود، من همیشه گفتم تلاش خودش رو، من فقط همراهش بودم و کمکش کردم توی این مسیر. تونست اول $5,000 از سرمایه‌گذارهای زی پیپس جذب سرمایه کنه، روی اون ترید کرد، 6 ماه خیلی خوب عمل کرد، با اون 6 ماه اون استیتمنتش و اون اعتباری که از سمت ایزی پیس ما گذاشتیم و اون حالا کاری که من خودم در شرکت سرمایه گذاری میکنم، ما داریم برای اعضای شتاب دهنده ایزی پیس که میتونن حساب مدیریت کنن جذب سرمایه میکنیم، و ایشون در 3 هفته گذشته، 3 سال گذشته از حسابش، تونستم به جذب سرمایه $50,000 برسم. و اگر همجا دارم میگم، اگه طی 6 ماه آینده روی این $50,000 خیلی عالی عمل بکنن، انشاءالله اینجا یه لایو خواهیم داشت و ورودشون رو به حساب $200,000 تا $250,000 نمیدونم، باید مکاتبه کنم با شرکت سرمایه گذاری. انشاءالله از همینجا من عدد قول میدم، فقط قول بده، یه قول اینجا به هممون بده که ژورنالتو بنویسی، پلن معاملاتیت رو همیشه اصلاح بکنی، روی استراتژی تعصب نداشته باشی و بازار رو اونطوری که هست مثل همیشه و همین الان که داری نگاش میکنی ببینی، نه اونجوری که دلت میخواد، و بدونی که اگه روزی رسیدیم که نه از سودامون خوشحال شدیم نه از ضررامون ناراحت، اون روزه که تریدر شدیم و چیز و روش‌های تحلیلی که بلدی باید به استراتژی و پلن معاملاتی برسه، وگرنه من 100 تا روش تحلیلی هم یاد بگیرم تریدر نمیشم. امیدوارم که تو که شروع کردی مسیر رو، و خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر می‌کنم، من خودم الان صدام در نمیاد، سینوسام هم عفونت کردم، ولی انقدر انرژی گرفتم مثلا، خیلی خوشحالم که تونستیم توی ایزی پیپس این کار رو محقق کنیم و بگیم میشود توی ایران هم کارآفرینی داشت و انشاءالله اعضای عزیز بقیه سفیران شتاب دهنده ایزی پیپس هم بتونن به جذب سرمایه ها برسن و بتونن تریده خوبی رو انجام بدن انشاءالله. دوره 12 ما هم که آخرین دوره بود، ثبت نامش تموم شد، اصلا دیگه ثبت نامی نداریم، ولی 2 نفر ظرفیت ایجاد کردیم، فقط 2 نفر دوستان برید دایرکت پیام بدید، این 2 نفر هم چون خیلی دایرکت اومد ظرفیت وگرنه بسته شد، فقط همین 2 نفر اگر دوست داشتید دایرکت پیام بدید، بعد ثبتم چون دیدم چند تا سوال پرسیده بودید. محمد ازت ممنونم، دوستانی هم که میپرسن نکته‌های خوبی برقرار شد سیو نمی‌کنیم توی اینستاگرام، ولی ویدیوش به همراه یه متن خوب میاد توی وبسایت، براتون استوری می‌کنیم که با دقت بخونید و ببینید و چند بار نکته‌ها رو مرور کنید، چون تجربه عملیه از اینکه میشود، فقط باید بخوایم، نه که دنبال بهانه باشیم. خیلی‌ها دنبال اینن که نشد فلان اینجوری درس میده، فلان اینجوری کرد، اینو به ما یاد نداد، اونو یاد نداد، اینا بهانه است. تا زمانی که بهانه میتراشیم برای خودمون و انجام ندادن کارامون، به جایی نمیرسیم. و محمد کسی بود که رو بهانه هاش پا گذاشت و بزرگتر از بهانه هاش بود. من از همینجا به تبریک میگم و واقعا ممنونم که باعث شدی اینجا من حداقل بتونم افتخار کنم به شخصی مثل تو که میتونید واقعا راهی باشی، مسیری باشی، الگویی باشی برای بعدیای تو که بیان رو
اینجا. متشکرم ممنون از شما دعوت تو، که شما همیشه پشت پناه من بودید، من خیلی رو کمک‌های شما حساب می‌کردم واقعا،
خدا پشت پناه،
خیلی کمک کردید. همیشه چالشایی که داشتم، خب می‌دیدید که می‌دادم صحبت می‌کردم نالان می‌خوام خدمت دیگه، آقا پلن، آقا استراتژی.
الان بچه‌ها اینطوریه، دو سه تاشون هستن، دهن منو صاف کردم بس که تلفن دلم رو میبینی گرفته همین الان برام میاد میخنده دوباره.
قربونت
برم عزیز دلی محمد جان، قربونت دارم، شبت بخیر. ما بریم بچا مانا رو تحلیل کنیم. محمد خدافظ.
خدافظ.
خب بچا میریم، سیو نمیشه تو اینستاگرام ولی تو وبسایت ویدیوشو میذاریم، دو سه روز دیگه براتون قرارش میدیم. خب بریم بچه مانا رو هم تحلیل کنیم، فقط من منتظرم محمد بره.
شما منو بفرستید
بیرون. من نمیتونم تو رو بندازم بیرون، خودت باید بری. هم دفعه قبلی چه کار کردی؟ همون کارو بکن. آفرین بچه ها، بریم مانا رو ببینیم و تموم کنیم چون من دیگه جون ندارم به خدا. خب مانا بچه ها، مانا کامنت ها آف کنه. خب بچه های ماناه که یه سعودی داشت تا $5.91 میبینید اونجا نوشتم ای. خب بعد توی این چندین ماه اخیر اومد و یه ریزش خیلی شارپی رو داشت، بهش میگن زیگزاگی ریخ. میبینید یه ریزش شارپ، یه ذره درجا زد، دوباره ریزش شارپ. خب این ریزش بهش میگن ریزش عمیق توی بازار، و وقتی این ریزش عمیق اتفاق میفته حداقل بعدش یه بالای کوچیکی میزنه، حالا یه عددهای بالاتری رو میبینه. حالا میخوام ببینیم که کجا بخریم جذابه و تا کجا میتونه بره. یه نمودار دیگه من بهتون از مانا نشون بدم، اینم همونه تایم فریم روزانه و میبینید دقیقا مثل بیتکوین و سولانا یه کانال نزولی داریم که اتفاقا الان توی یه ناحیه حمایتی استاتیکی خیلی مهمی هم قرار گرفته. اینو هم داشته باشید. و آخرین عکس از مانا هم تایم فریم اینجاست، یعنی تایم فریم روزانه، ولی نزدیکتر از نمای ایچیموکوی. یه اتفاقی افتاده دیروز، کندل دیروز باعث شد که تنکان کیجون رو زیر به سمت پایین قطع بکنه. خب این به من تحلیلگر که دارم صرفا مانا رو تحلیل میکنم میگه که ببین احتمالاً مثل بیت کوین که اون اتفاق شاید براش بیفته و مثل سولانا به اون دلیل، واسه مانا هم میخواد یه همچه چیزی باشه و این یه پایینی بده، نمیگم پایین آنچنانی بال زیادی باشه، ولی مثلا تو محدودهای 70 سنت 80 سنت 90 سنت این قیمتا 70 تا 90 سنت محد حمایتی براتون مشخص کردم، میبینید آبی رنگه بین 70 تا 85 سنت اگر برسه محدوده جذابیه برای ورود. اینجا من یکم ورودش رو ریسکی میدونم چون به هر حال حداقل یه نشونه بر نزولش دارم میبینم. پس یک پایینی بده، من میرم مانا رو یک ورودی میکنم. تا کجا میتونه بره بالا؟ من اگر بیام از این ریزشه یه ریتریسمنت بکشم، چند تا عدد مهم میبینید، یکیش 2.6 دلاره، یکیش 4.2 دلاره. من نگاه بیت کوین میکنم، نگاه بقیه ارزا میکنم، خیلی شبیه همن خیلی هاشون. و مانا به نظرم اگه یه پایین به ما بده تا محدوده 70 سنت جذابه برای خرید. من خودم اونجا یه پله ورود میکنم، 1% از سرمایه‌ام رو روی مانا ریسک میکنم، 1%. حالا شما میخواید کار عجیب غریب بکنید، نکنید این کارا رو. من کلا به شخص 10% از داراییم رو توی ارزهای دیجیتال میارم که 50-70% روی بیت کوین و اتریوم، مابقیش روی بقیه روی آلت کوین ها هست. و مثلا سولانا و مانا جای خوبی هستن، ریپل هم همینطور. ریپل هم یه پایین بده میخرم، حالا ریپل ها دیگه تحلیلش رو نداریم، ولی مانا اگه پایین داد که احتمالاً هم دلیلش رو دیدیم بده 70-90 سنت جذاب رو خرید، یه بالا میده حداقل مثلا تا 1.5 دلار 2 دلار همین هم بخرید 100% خودش سود میتونه باشه دیگه. فعلا اینجا حواستون باشه بچه ها، مدیریت ریسک و سرمایه تو رو خدا رعایت کنید. بازم میگم اینا صرفا تحلیله و کاریه که من خودم شاید انجام بدم شاید هم انجام ندم. شما لطفاً مدیریت ریسک و سرمایه کنید، خواهشه که ازتون دارم، و حواستون باشه که بازار ارزهای دیجیتال ریسک داره و اینا صرفاً تحلیله. شاید نظر من اشتباه باشه، مثل همه تحلیل دیگه من درصد موفقیت تحلیل هام 70-75%، درصد موفقیت تریدر و سرمایه گذاری هم 65-70%. پس منم خطا دارم، 30% تحلیل ها تریدر و سرمایه گذاری من خطا میره، پس اینو در جریان باشید عزیزان. بیت کوین هم چون خیلی‌ها نبودن، یه بار دیگه نمودارشو ببینیم. اون اول کار خیلی‌ها بیت کوین رو نبودید، این نمودارشو بیاریم که بیشتر گویا باشه. آره این توی روزانشه، گفتم که احتمالاً تایم فریم روزانه پایینشه. بنا به این خط روند روی آرسایی که دیروز شکسته و همینطور یه سری دلایل دیگه احتمالاً لزومی نداره ولی احتمال این که این مثلث بیاد یه پایین رو بشکنه یه بار دیگه محدوده 22 3 4 5 نمیدونم باید بیاد پایین ببینیم چطوریه ببینه هست شاید حتی تا 14 15 هزار دلار هم شادو بزنه ولی برای من این محدوده 15 تا 25 محدوده 10000 دلاری محدوده خرید مناسبی برای من ارزیابی میشه به سمت اهداف بیت کوین دیگه بالایاش چند میتونه باشه تا اون سقفش که مثلا 50 60 هست و میتونه تا امسال تا آخر تا سال دیگه بره و عددهای 100 150 رو ببینه احتمالاً حالا این تحلیلی که دیدید جمعی نموداری و غیر نموداری بود دوستای گلم خیلی ممنون که تا اینجا لایو بودید و ممنونم از محمد اکبری عزیز که امشبمون رو ساخت چند تا نکته ویدیو سیو میشه توی وبسایت قرار میدیم دوستایی که نبودید از وبسایت دو روز دیگه لینکش رو قرار میدیم توی اینستاگرام ذخیره نمیشه دوم محمد اکبری امشب شبمون رو ساخت با جذب سرمایه 50000 دلارش و دو نفر ظرفیت هست برای دوره 12 که آخر دوره ایزی پیپسه و ما دیگه اصلا ثبت نمی‌کنیم اینم به خاطر اینکه خیلی اصرار کردید عزیز دلید عشقید بیت کوین سولانا مانا توی این لایو تحلیل کردیم یا علی شب بخیر خدافظ منم برم بخوابم دیگه صدام در نمیاد آره خدافظ بچه‌ها دمتون گرم.